کار قطع شد دوباره، من اینطور حس کردم. ببینیم بعد دوباره بس شد. میکروفون رو بزنیم. خب عرض به محضر عزیزانم، بحثی که میکروفون قطع و وصل میشد اینجا، الان درست شد ظاهرا. دوستان صدای من رو دارن؟ عزیزان مجازی صدای حقیر هست؟ عزیزان صدای حقیر رو دارن؟ دوستانی که مجازی تشریف دارن صدای بنده رو اگر دارن یه عکس العملی که ما متوجه بشیم صدا برقرار. خب الحمدلله میگم برقرار شد. دوستان چون امروز ظاهرا من الان در خود مجموعه مبارکه مفتاح هستم و زحمت کشیدن دوستان تا تونستن ارتباط رو برقرار کنن، مثل اینکه این فضای در واقع اسکای روم هست یا هر نرم افزاری که من متوجه نشدم، این یه مقداری امروز اختلال داره. ظاهرا اختصاص به این جلسه ای که ما با هم داریم نداره، ظاهرا در کلاس های دیگه هم همین مشکل الان برقراره. لذا خب اگر احیانا مشکلی اختلالی ایجاد شد و ارتباط قطع شد، دوستان ضبط رو گذاشتن که بعدا انشاءالله بشه صوتش رو هم مثلا در دسترس قرار بدن. حالا حداقل در فرستنده گاهی اختلالاتی ظاهرا امروز مشاهده شده و گیرنده ها هم که ممکنه مثلا گاهی اینترنت ضعیف بشه. آره گفتم این رو عرض کنم خدمت. عرض به محضر شما، موضوع بحث ما در مورد مسئله فقه روابط اجتماعی بود. ما بین 10 تا 15 تا سوال رو طرح کردیم و قرار شد که اینها رو یکی یکی جواب بدیم. اما یک مسئله مقدماتی که به منزله مبدأ تصدیقی بحث ما، اون هم تصویر صحیح از اجتماع و تصویر صحیح از روابط اجتماعی، اقتضا داشت که یه مقداری در مورد این مقدمه با هم گفتگوی جب و گفتی داشته باشه. مخصوصا که عرض کردم خدمت عزیزان و بزرگواران، امروز در این موضوعات روز ما با موضوعات از پیش طراحی شده با مبادی فکری خاص خودشون مواجهیم. عزیزان من خیلی غرب ستیز نیستم، یعنی اینطور نیست که اصل اولین این باشه که هر موضوعی که از غرب آمده این فاسده مضر. سلام علیکم و رحمت الله. علی آقا جای تکیه بدید. آقا حامد چرا تکیه بدید؟ من خیالم میکنم حلقه یکم عقبتر به ستون تکیه بدید که عرض کردم من خیلی غرب ستیز نیستم به این معنا که بنام رو این گذاشته باشم که هر موضوعی که از غرب اومده الزاماً فاسده، مضره، منفیه و باید با یه در واقع آلرژی بهش نگاه کرد، باش مواجه شد، در موردش حرف زد و با او تعامل کرد. نه، من الزاماً اینطور نمی‌بینم. اما واقعیت قضیه اینه که این معقول و عقلایی هم هست، که عقلایی در حسه اهل علم که موضوعات علمی مبتنی بر پیشفرض‌های علمی اون فضا و محیط هستند، نمیشه یک موضوعی رو در خلأ و معرا و مجرد از فضای خودش در نظر گرفت و با او تعامل کرد. واقعا این معقول هم نیست. بعد تو حوزه موضوعات انسانی، تو حوزه موضوعات انسانی غالبا موضوعات انسانی ما نه تحقق بخشیه به موضوع که بحث ابزار و اینها پیش میاد. ببینید اینا رو جدا کنیم از هم. بحث پیمایش میدانی و بررسی های میدانی تو حوزه موضوعات میدانی که غرب انصافا جلوه تو اینها و واقعا نمیتونیم نادیده بگیریم تلاشی رو که اونها در حوزه در واقع آنالیز میدان و زمین بعضی از موضوعات انجام دادن که لازم هم هست تو بعضی از موضوعات، یعنی بعضی از موضوعات واقعا زمینی هست، باید این اتفاق درشون بیفته و راهی هم غیر از این نیست. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصحابشون رو جمع میکنن در مورد جنگ خندق باشون مشورت میکنن. این موضوع استراتژی سوق الجیشی ما تو اون لحظه نیاز به مشورت داره، یه موضوع زمینیه. ما از این موضوعات هم داریم و واقعا تو این مرحله ما باید کار کنیم و ضعیفیم الان. یعنی کمتر کسی است که قبول نکنه این معنا رو که ما در حوزه تفکری اسلامیمون توی کارهای پایین دستی و میدانی کار ضعیف عمل میکنیم و این ایجاد خطا میکنه تو این موضوعات. و برعکس فضای علوم غربی و فضای جامعه غربی تو این جنبه درست عمل میکنه. این اما این یک ابزاره که این ابزار خودش نمیگه من در چه موضوعی باید به کار گرفته بشم. موضوعه که معلوم میکنه این ابزار در حوزه من در کجا چه وقت و چگونه به کارگیری بشه. حالا حاشیه رفتیم، من میخواستم بگم من خیلی این حالت غرب دوباره زده ارتباط با سرور قطعه شد زده ارتباط با سرور قطع شد. من اول درس البته به دوستان گفتم که
اینترنت مشکل داره.
آره من به دوستان اعلام کردم که ما امروز مشکل این بر فرستنده داریم. گفتم بهشون گفتم صوت رو نهایتا بهتون میرسونیم.
حالا این صوت نه سامانه سامانه شما رو انداخته بیرون یه چند از داره میجرد مشکلی سامانه سامانه خیلی حالا چیز نیست خب بعد من گفته
نه اول قد شد یه مقداری که قد بود بد بود یعنی انگار مثلا یه
اینترنت مشکلی نداره.
نه نه
خدا مشکل
نه مشکل سامان است. حالا من خدمت دوستان
شما درستتون رو
آره.
حالا من اون رو
من قطع کردم الان شروع کنیم. پس من به بعد من اول درس مشکلی نیست میگم اول درس به دوستان عرض کردم امروز ما خلل داریم نهایتا صوتش رو ارسال میکنن که حالا بحثمون چون منم خودم مقدار باتری
همون
آره
که وسطش هم خلل تیاد نظم ذهنیه.
آره دست شما
شما که
نه بابا نه از ما هم میتونه عرض کنم. لذا من داشتم عرض میکردم که پس من خیلی موضع منفی ندارم به این فضا، اما بعضی از موضوعات واقعا درشون مبادی و مبانی دیده شده. اینطور نیست که دیده نشده، یعنی بالاخره موضوع غلط شکل گرفته. بابا چرا ما وقتی تو حوزه علوم انسانی میایم بحثمون از حالت بحث علمی صرف خارج میشه که مقداری اجنبی باش قاطی میشه. بابا الان ما داریم اصول میخونیم، ما الان طلبه ایم داریم اصول میخونیم، میام میگیم که آقا شیخ اعظم میگه آقا تا زمانی که من الان دارم این کتابو مینویسم حکومت و ورود درست تنظیم نشده. یه موضوع علمی آخوند ملا صدر علی الله مقام و شریف آقا اصالت الوجود درست تبیین نشده، لذا استاد من اساس المعاوی شد، من هم خودم دوره ای اساتون. یعنی ممکنه موضوع اشتباه تحقیق بشه، اشتباه تنقیح بشه، اشتباه تقریر بشه، عناصر مقومش درست تبیین نشه. اتفاق هست حالا توی حوزه تو موضوع اجتماع و بعد هم روابط اجتماعی، یعنی رابطه مفردش که بشه رابطه، ما که حالا اینا رو دو موضوع ما باید بگیریم یا یک موضوع، خودش رو الان میخوام صحبت کنم. ما در مورد اینا مشکل جدی که داریم اینه که از هر دو ناحیه اشکالی که الان گفتم وجود داره، یعنی هم تو جنبه در واقع بیمار این موضوع متولد شده، این موضوع بر اساس پیشینه تفکری غربی متولد شده. چرا میگم غربی؟ چون یه بخشش الحادیه، یعنی این وجود داره توش، غیر از حیث دینی و الحادی، یعنی جنبه توحیدی بودن یا نبودن، از نقطه نظر علمی هم این موضوع بر اساس یک نگاه شکگرایانه به محیط داده های اجتماعی این مفاهیم شکل گرفتن، که ما ممکنه با هر دو پیشورزش مخالف باشیم. این از این طرف، پس این یه مشکل توضیح قبل. یه مشکل هم که اصلا این موضوع مقدماتش درست تبیین نشده، مثل اساس موضوع که گفت حتی اندنا ها، یعنی در حوزه ترع و رشد تفکر اسلامی هم این موضوع درست تبیین نشد. ما نتونستیم تو فرکانس عقل صریح و نقل معصوم، یعنی قرآن به اطراف قرار بگیریم، تفسیری و تصویری که اونا از اجتماع و رابطه اجتماعی دارن. خب نه من دارم میگم کار شده، یعنی ما نه من مدعیم کار شده، نگه نشده، یعنی بالاخره کار، خب مفهوم مشککیه دیگه، یک سال میشه کار شده باشه، 10 سال میشه کار شده باشه، 50 سال میشه کار شده، 1000 سال میشه کار شده باشه، اما همون مقدار کاری که شده ما رو به این، یعنی از جای صحیحی وارد نشدیم، لذا نتونستیم تو اون جایگاه قرار بدیم موضوع، یعنی اون اتفاقی که باید تو این موضوع، تو مرحله موضوع شناسیش میافتاد از افق دینی و افق عقل سری. حالا من دوتا رو دارم میگم و تعمد دارم سر این واژه‌ای که صرفا خطابه میکنه، این اتفاق نیفتاده. پس ما یه مشکل داریم با مغرب زمین، چون موضوع رو اونا بر اساس نگاه کلی خودشون دارن رقم میزنه و ما ممکنه تو پیشفرضای اون نگاه باشیم مشکل داشته باشیم، چه پیشفرضای فلسفیشون چه پیشفرضای دینیشون باشون مشکل داشته باشیم. این یه طرف. این دفعه اینجا هم که کار انجام شده، باز میگم به هر دلیل، نمیگم چون خواستیم موضوع اونا رو بررسی کنیم، به هر دلیل، چون دلایلش واقعا شتاست، یعنی باید هر عالمی رو با شأن نزول و شأن صدور کتاب و نوشته و گفتارش بررسی کنیم بگیم چرا اون این مسیر رو رفته، اما بالاخره مخرج مشترک همه این اتفاقات اینه که مفهوم اجتماع و مفهوم رابطه اجتماعی اونطوری که مد نظره محقق نشده. حالا چه ضرری برای ما داره اگر ما این رو بررسی نکنیم؟ ببینید من خودم باز دعوام اینطوریه که اگر در یک علم بشه با 5 متد کار کرد، سعی میکنم نگاه شامل به 5 تا رو داشته باشم که در یه جایی بتونیم با نگاه احون کار کنیم، با نگاه احون کار کنیم، متوقفش نکنیم، همیشه بحثا رو نکشونیم به عقبه تئوری که ماجرا روحیه‌م اینطوری، یعنی اگه ما بتونیم الان یه انسان شناسی اسلامی بگیم بدون اینکه اصالت الوجود رو بفهمیم، سعی میکنم اون رو به عنوان نسخه استارترش بگم، موکولش نکنم به اینکه حتما باید بری اصالت الوجود بخونی. این تیکرم دقت کنید، اینم باز که دارم میگم فهمم اینطوریه، به نظرم میاد که فقها اقدمی رضوان الله علیهم اجمعین، بزرگان اندیشه اسلامی و اندیشه شیعی ما، که ما همه اطفال اون محیط اونها هستیم و واقعا ولی نعمتمونن، اونها این چنین بودن از قدیم.
ببینید دوستان، من یه مثال میزنم و یه بحث روشی دارم میکنم ها. مثلا شما نگاه میکنید ببینید، من الان آقا ماجرای مقارنه ما با اهل سنت، ماجرای مقارنه ما با اهل سنت، ببینید ما الان تا میخواییم بریم تا اسم بحث با اهل سنت میاد، اولین اتفاقی که رقم میخوره و به ذهن میاد این است که خیلی خیلی ممنون، لطف کردید، دست شما درد نکن،
دست شده خوب
خداش اینجا را نداد بود.
آره
حالا بوزش میشه. ما امروز وقتی میخواییم بحث کنیم با اهل سنت، تا میگیم اهل سنت، میگیم خب بریم بحث بریم اول مثلا ولایت امیرالمومنین اثبات کنیم، میگیم موضوع اینه، بس کافیه که کسی یه چیز دیگه ای بگه، بگه حالا ما از تسلیم، همین کلمه تسلیم از دهنی ساده نشده، میگن ها تو تشیع ضعیفی شدی. ببینید این فضامون الان اینطور شده دیگه. یادم هست که سال 85 استاد معظمم حضرت آیت الله رضوان سبحانی حفظه الله در محضرش بودیم، اول صبح شاید هنوز آفتابم نزده بود، بعد ایشون فرمودن که ببینید از کمکاری ما چه اتفاقی افتاده، بعد همین مثال اهل سنت زدن، فرمودن یه زمانی جبهه درگیری ما از مشرق تفکر و علم تا مغرب تفکر و علم گسترده بود. اهل سنت رجال میگفت ما رجال میگفتیم، اهل سنت فقه جزا میگفت ما فقه جزا میگفتیم، اهل سنت فقه معاملات میگفت ما عبادت میگفتیم، عقاید میگفت عقاید میگفتیم، بحث مثلا توحید میکرد توحید، بحث معاد معاد، و ما تو عرصه‌های مختلفی تفوق و برتری شیعه رو، خب این یعنی چی؟ ما وقتی میریم باش بحث رجالی میکنیم، خب یعنی الان ما غض از نزاعت و امامت داریم بحث میکنیم، لذا این جمله معروفه دیگه، میگیم بابا بزرگوار خودتو خود شاگرد حضرت صادق علیه السلام بودی، ببین این خود تو شاگرد، این جمله یعنی چی؟ یعنی الان اصلا کاری به امامت حضرت صادق هم نداشته باشیم، الفقیه هو الفقیه، یعنی دقت کنید، حالا یعنی ما به اونا بگیم شما شل شدید تو اندیشه مثلا شیعی، تو او که حضرت حجت روحی به ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا براش تقریض نوشت و نمیدونم نامه نوشت و دعا براش کرد، ما بگیم او شل شده، خیلی مثلا نگم، منظورم اینه که ما از این رو من اولی بار از مرحوم شهید رضوان الله علیه شهید سعید تلقی کردم، بعدا اوائل مثلا شاید طلبم نبودم مثلا بودم اینطوری حس میکردم، بعد که می اومدم جلو میدم نه انگار اصلا این خودش بنمایه یا حوزوی داره، یعنی این یک خود این خلاقیت و طهارت اون مرد شهیده که این رو استیاد کردم، اون خودش یه بنمایه درون حوزویه درخت تناور هزار ساله، لذا میرین شهید اول مثلا 70 خورده ای استاد از اهل سنت داشته، مثلا مرحوم آیت الله نجف دفی تو این اواخر ما دیگه، حالا چرا باز این هم متدیه، لذا ما اگر بتونیم، بله ببینید من خودم قائلم مصرم، آقا اگر ما بیایم مثلا یه موضوعی رو طرح کنیم تو بحث روابط اجتماعی، روابط اجتماعی رو تخصص بزنیم به روابط فرهنگی، به روابط سیاسی، حالا بریم به ایام انتخابات، روابط سیاسی، بعد تو روابط سیاسی بیم سر مسئله مثلا همین صالح و اصلح بحث کنیم، این منجر این خود این موضوع تخصصی فقه سیاسی منجر به یه سری تولید رابطه میشه بین انسان ها تو محیط، ما میخواییم یه سری رابطه شو بسنجیم نه یه فقه سیاسی شو، من میتونم خود این رو بیارم موضوع بحث قرار بدم بحثش میکنم، مشکلی ندارم، اگر میشد هیچ مشکلی نداشت، میرفتیم ادلهشو جمع میکردیم با هم مدل فقهی سنتی، روایاتشو آیاتشو ادلهشو جمع میکردیم، صحیحش از سقیمش صدورن جدا میکردیم، برمیان رو دلالتن جمع دلالی میزدیم و تمام میشد. حالا اگر میتونستم اصلا اصراری نداشتم که راه سخت بریم، اما قول به شما میدم حداقل به فهم خودم الان من میگم اتفاقی که الان داره میفته اینه که تا ما این جنبه را مشخص نکنیم واقعا نخواهیم توانست موضعمون تو اون مسئله فرد معلوم کنیم، باز یه مثال فقهی میزنم که حس کنن دوستان که واقعا داریم با نگاه فقهی میگیم اما لازمه. ببینید میدونید مثل چی میشه بحث ما؟ مثل اینکه مثلا الان شما از من شما میاد یه کسی استفتا از شما میپرسه، دقت کنید، یه استفتا میگه آقا حالا ما تو خوزستان این مسئله مفتلابه بود، میگه آقا من مثلا نماز جمعه رفته بودم، ما نماز جمعه سقف تازه آزاد بود، اطراف آزاد گرمای تابستون، گفت آقا من نماز جمعه رکوع رفتیم سجده سرمو گذاشتم رو مه به قدری داغ بود سرمو بلکن دوباره گذاشتم، حالا این دوتا سجده است یا یه سجده؟ خب سوال فقهی، این سوال ما باید جواب بدیم دیگه. خب حالا دوستان عزیز این سوال من به شما میگم خارج فقه بخونیم تا اول معلوم نکنیم رکن بودن سجده مال چیه؟ مال مسمت سجوده یا مال دو سجدت این معنه یا مال سجدت واحده؟ یک. بعد این دسته مقوم سجده چیه؟ رکنیت یه مسئله است، مقوم آیا مقوم فقط هیئت یا ذکر هم جزءه مقومه؟ ما تا این دست سوالات کبروی رو برای خودمون حل نکنیم فتوای مورد رو ما تا اجتماع را و رابطه اجتماعی رو اونطور که افق دینی دین صریح ما که عقل برهانی در جایی که برهان داشته باشه و نقل صریح ماست ما نتونیم تو اون فرکانس قرار بگیریم، به ریز موضوعات پرداختن مثل نخل بیسره میمیره. و واقعا فتوایی که میدیم مطمئن باشید چون درست تو جای خودش نه موضوعش منقح شده نه محمولش، این یک مسئله رمانتیک و تخیلی با یک فتوای رمانتیک و تخیلی، چون فتوا تابع موضوعه، ما برای هر موضوعی میتونیم فتوا تولید کنیم، متن دین تو تولید مشکل نداره، تولید فتوا موضوعه که باید مطابق با واقع باشه تا حکم رو با خودش به خارج بکشونه. لذا ما لابدیم از این که تبیین کنیم اجتماع چیست، رابطه اجتماعی چیست. در جلسه یه پیش خدمت شما عرض کردم که من حالا اگر وقت بشه، نمیدونم چقدر ما وقت داریم، خارجگونه اقوال مختلف رو و اشکالات رو بررسی میکردیم، اما چون نمیدونم چقدر وقت داریم فعلا به عنوان متیقن قول حق و قول مختار رو تبیین میکنیم، وقت شد توافقی برقرار شد با دوستان میریم یکی دو تا سه تا از مقابلها رو هم میگیم و بررسی، نشد هم حداقل این حقش رو تبیین کردید. من آدرس میدم به دوستان مراجعه داشته باشن، چون ما در جلسه قبلا بحث کردیم در مورد این مقداری شروعش اتفاق افتاد، دوستان مراجعه ای داشته باشن تا بعدا ما بتونیم رو این عبارت کار کنیم. دوستان المیزان جلد 4 صفحه خدمتتون عرض کنم 96 95 96 به این طرف مرحوم علامه طباطبایی اونجا به مناسبتی که من حالا بعد در مورد این میخوام بیشتر صحبت کنم یه بحثی را در مورد خدمت شما عرض کنم در مورد خود مسئله روابط فی المجتمع الاسلامی، تعبیر علامه اینه المرابطه فی المجتمع الاسلامی، یعنی روابط اجتماعی، المرابطه روابط ارتباط گیری فی المجتمع الاسلامی، حالا بعدا بحث میکنیم این اسلامیش وصف توضیحیه برای او، وصف احترازیه برای او، آیا مجتمع یه مفهوم سکولار اسلامی بودنش یه چیزه، یه قرائت ازشه، یا بقیهش غلطه، اینو باید تبیین کنیم. اونجا مرحوم علامه شروع میکنن سرفصل‌هایی رو بررسی کردن. در سرفصل چهارم علامه به حقیقت اجتماع میرسن. در سرفصل چهارم من انشاءالله تبیین خواهم کرد خود چرایی ترتب این سرفصل‌ها رو برهم، چرا رو چهارم قرار دادن. دوستان خاطرشون شاید باشه من توی فلسفه توی بدایه و نهایه نشون میدادم، سعی میکردم نشون بدم که مرحوم علامه طباطبایی حتی تو چینش‌ها غرض دارن، بعضی هم ندارن، اما این نویسنده تو چینش‌ها هم رضا و نعم الشاهده بر این مطلب، بر این دیدن و سیره این مرحوم علامه مثلا فروعات تشکیک، فروعات تشکیک نهایی رو نگاه کن، علامه استدلالی میکنن، بعد اون استدلال میگن من هنایی از هر امور، الاول میگن، مثلا اصلانی میگن، یه دوتا میان پایین، دوتا میان پایین، بعد میگن و من جمعی ما تقدم یزهر، من جمعی ما تقدم یعنی این چند تا فرعم به اون اصل اضافه کنید تا این نتیجه بشه، یه خیلی خدکشی شده. لذا باید اینجا دید که علامه چرا اینها رو با شماره از هم جدا میکنن و سرفصل‌ها رو تبیین میکنن. سرفصل چهارمی که ایشون تبیین میکنن سرفصل همون مسئله حقیقت و اجتماعه. اجتماع چیست؟ اونجا هم باز همه شما شنیدید این جمله رو، یعنی همه جامعه تاریخ آقای مطهری رحمت الله تعالی علیه خوندن و بعد هم از کلمات معظمینی که خاک به دهن هم که حالا باید مثلا امروز ما در جلسه قبل میگفتیم حفظه الله مدذل و العالی، امروز باید بگیم بدوان الله تعالی کمر حوضه میشکنیم، ستون فقرات میره، بعد دیگه این فلج رو باید رو میچه همه میشه نشون کلمات آیت الله مصباح بدوان الله. یا بقیه اعلام که مثلا صحبت هایی داشتن تو این موضوع، شما شنیدید که مرحوم علامه معتقد بودن که اجتماع یک مرکب حقیقیه نه یک مرکب اعتباری، این عنوانش بود. اما معمولا کسانی که این رو از مرحوم علامه تقریر میکنن، من در جلسه قبل گفتم که آیت الله مصباح هم با حرف علامه موافقه و بعضی از دوستان گفتم نه بابا شما خب معروفه که نظر علامه رو تو این موضوع قبول نداره، عبارت هایی هم دارن. بله تو من هم گفتم که با حفظ همه مبارک ها میگه، حالا بعدا توی این وقت رو میبینم میرسیم بهش انشاءالله که چرا اون رو هم گفتم و هنوزم بر همون عقیده. همه وقتی میخوان حرف علامه رو تبیین کنن میگن که علامه میگه بر اساس اندیشه قرآنی اینطوره که اجتماع حیات و مماد داره، چی داره چی داره. پس در حالی که حالا خواهیم دید عبارت رو که من شرح کنم میبینید علامه اینجا اول دلیل عقلی اقامه میکنه، بعد همون دلیل عقلی رو جدا میبره جلو، نقل هم جدا میبره جلو، دوتا رو به هم میرسه. یعنی مقتضای دلیل عقل مرکب حقیقی بودن اجتماع، مقتضای ظواهر آیات هم علامه این طوری حرفه، یعنی نه فقط نقلی، نه که قرآن فقط عقل همین رو میگه. خب یه بحث رو همینجا نگه داریم انشاءالله، باقیش رو در جلسه آینده در خدمت دوستان باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.